بالاتر قسمت هم میکنم. اگر نفهمم که آتکام هم چیه و بعد این کار من روی من چه اثر داره، این کار چه ارزش داره، یه گذراست میره. ولی اگر من مثلا خیلی از مریضام میگم چرا انقدر طولانی میده، میخوام دیگه اون نخری که تو به من یاد دادی دیگه نیازی پیدا نکردم اینقدر بیام. خب یعنی میخوام بگم این یه کار اصلا میتونستم کار نکنم، یه همچنان که نیست، ولی اصلا نمیتونم. یعنی اکثر اوقات بدونه بگم پیشگیری، چون اگه آدم عاقل باشه من فکر میکنم که این مسئله به خودش هم برمیگرده، چون این دندون بس مدت خراب میشه دیگه. مریض فکر میکنه که چی؟ شما بد پر کردین که دوباره خراب شده. یعنی اگه شما فقط تو به کوتاه مدت هم فکر کنی، اگه پیشگیری یاد بدی به نفع خودته. چون حتی مریضی که فکر کنه که دندون بهش نخ یاد داده و دندونش طولانی، فکر کن چند تا دیگه برات مریض میفرسته. یعنی اگه شما به هیچ چی فکر نکنی، فقط هم به پولت فکر کنی
بله.
و به همین چیزه کوچیک هم فکر کنه، اگه پیشگیری یاد بگیری بازم به نفع ده.
بله بسیار خوب.
اگه هم در دراز مدت باشه که دیگه به نفع هم است.
بله بسیار خوب. به نوعی اخلاق حرفه‌ای رو اینجا برای ما خانم دکتر تشریح کردیم.
درست هم همین.
اخلاق حرفه‌ای، انسانیت، شرافت، یعنی مجموعی از این عوامل. و چقدر واقعا زیباست و همون اون بازتابش برمیگرده به خودمون، برمیگرده به اجتماعی که ما به هر حال در مقابلمون اجتماع احساس مسئولیت میکنیم. خیلی ممنونم از شما استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر فرزانه آقا حسینی. انشالله در دو برنامه دیگر هم با سرکار گفتگو خواهم کرد. ممنون هستم خانم دکتر. با این اوضاع احوال کرونا و سختی ها تشریف آوردین، با دو تا ماسک اینجا حضور داشتین و صحبت کردیم، استفاده کردیم بسیار. دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، مریم حق نظری صدا بردار، از شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتان را کنار خود بگذارید.
با این کار لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت می‌شود.
فراموش نکنید که ما هم مانند هر موجود دیگری به سادگی شرطی می‌شویم.
کتاب خوب می‌تواند خاطره‌های خوب هم بسازد.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
نفس تو این قبار، تو این سکوت چه بی صدا. نفس نفس از این نامهربونی ها دارم از قصه میمیرم، رفیق روز تنهایی یه روز دستاتو میگیرم، تو این شب گریه میتونی پناه حق حقم باشی، تو ای همزاده هم خونه چی میشه عاشقم باشی. دوباره من، دوباره تو، دوباره عشق، دوباره ما، دو هم نفس، دو هم زبون، دو هم سفر، دو هم صدا. تو ای پایان تنهایی پناه آخر من باش، تو این شب مرگی پایی بهار باور من باش، بذار با مشرق چشمان شبم روشن ترین باشه، میخوام آینه خونه با چشمات هم نشین باشه. دلم گرفته هم نفس، پرم شکست تو این قبار، تو این سکوت چه بی صدا. نفس نفس.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه هستین با رادیو سلامت تا ساعت 21 تا ساعت 22 شنونده مجموعه برنامه‌های عصرگاهی رادیو سلامت خواهید بود. میگم با تقویت قدرت اراده، قدرت درونی خودمون رو میتونیم آشکار کنیم که این مسئله میتونه باعث بشه روی عادت‌های نادرست خودمون غلبه کنیم، راحت‌تر تصمیم بگیریم و جرأت پیدا کنیم که تمام موانع رو از سر راه خودمون برداریم و موفق بشیم. به خاطر دیگران باید دست از رویا پردازی هم برداریم. خیلی از ما انسان‌ها رویا پردازی نمی‌کنیم چون می‌ترسیم که دیگران ازمون انتقاد کنن و گاهی حتی اونا ما رو سرزنش کنن. ولی نکته رو از یاد نبریم که تنها افراد ناتوانی که قدرت دنبال کردن رویاهای خودشون رو ندارن در مقابل آرزوهای ما حالت منتقدانه به خودشون میگیرن و ما رو از ادامه راه منصرف میکنن. شنوندگان گرامی، نزدیک شدیم به ساعت 17:40 و در حال حاضر ساعت 17:40 است و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه روایت تلاش.
روایت تلاش. روزی که ویلهلم رونتگن، فیزیکدان آلمانی، در آزمایشگاهش و به صورت اتفاقی اشعه ایکس را کشف کرد، هرگز گمان نمی کرد که این کشف تا این اندازه به بشریت خدمت کند. اشعه ایکس انقلابی در تشخیص پزشکی ایجاد کرد و البته تأثیر زیادی بر نجوم، شیمی و سایر شاخه های علوم گذاشت. در نظرسنجی موزه علوم لندن در سال 2009، اشعه ایکس مهمترین کشف علمی مدرن لقب گرفت و پنی‌سیلین رتبه دوم را به خود اختصاص داد. این کشف به قدری اهمیت دارد که تصور علم پزشکی بدون تصویربرداری با اشعه ایکس غیر ممکن به نظر می رسد و به واسطه آن امروزه علم رادیولوژی دستخوش پیشرفت‌های قابل توجهی شده و با معرفی انواع ابزارها از جمله دستگاه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن و ام‌آرآی جان میلیون‌ها انسان را نجات داده. یکی از شاخه‌های تخصصی رادیولوژی، اینترونشنال رادیولوژی یا رادیولوژی مداخله‌ای است که با استفاده از دستگاه‌های تصویربرداری تشخیصی انجام می‌شود. دکتر حسین قناعتی، بنیانگذار رادیولوژی مداخله‌ای در ایران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
اولا من از سال 74 که شروع کردم، در حالی که گرایش وجود نداشت، گرایش خودم رو به سرعت بردم رو اینترونشن و سالهای سال رو این زمینه کار میکنم. دو تا فلوشیپ رسمی رو انداختیم، هم فلوشیپ اینترونشن هم نورو اینترونشن، و الحمدلله فارغ التحصیل رشته ما در سرسر کشور دارن کار میکنن، خدمات ارائه میکنن، آموزش میبینن، آموزش مداوم دارن و واقعا کمک خیلی زیادی رو به مردم کردن، جون خیلی ها رو نجات دادن و مشکلات خیلی زیادی رو از مردم حل کردن. اینترونشن عمدتاً به کارهایی گفته میشه که قبلا برای انجام اون لازم بود جراحی باز انجام بشه. مثال میزنم، مثلا برای آبسه توی کبد قبلا منو بود شکم مریض رو باز کنه، آبسه رو خالی کنه. الان ما یه سوزن فرو میکنیم تو آبسه، یه سیم فلزی فرو میکنیم، از روی اون ابزارهای داخل شکم فرود میکنیم و بعد نهایت اون آبسه رو خالی میکنیم بدون اینکه شکم مریض باز بشه، مریض درمان بشه. آیندهش در دنیا جزء ایج آف نالجه، یعنی لبه های علمه و داره به سرعت رشد میکنه و قابل سرمایه گذاری، که از 10 تا شاخه هایی که در پزشکی توی دنیا دارن روش سرمایه گذاری جدی میکنه.
متخصصان اینترونشنال با بکارگیری تکنیک‌ها و مهارت‌های خاص بیماری‌های مختلف را تشخیص داده و درمان می‌کنند.
خب رادیولوژی اینترونشنال پیشرفت‌های خیلی زیادی رو کرده و واقعاً در زمینه درمان فیبروم رحم، در زمینه مسائل واریس‌های اندام‌ها، در زمینه نمونه برداری از تومورها، در زمینه درمان سرطان‌ها به روش‌های اینترونشنال با استفاده از RF لیزر، گاما، با استفاده از ذرات رادیواکتیوی که اشعه بتا ساطع میکنن و خیلی از روش های دیگه، ما داریم در زمینه سرطان پیشرفت میکنیم. در زمینه درمان کمردرد خیلی پیشرفت های خوبی شده و کمردرد که شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک بعد از سرماخوردگی هست، یعنی دومین علت، الان داره به خوبی با روش اینترونشنال در اکثر موارد درمان میشه.
علم رادیولوژی همچنان در حال توسعه است و در هفته‌های گذشته پژوهشگران اتریشی به کمک روش تصویربرداری جدیدی موفق به تشخیص زودهنگام بیماری ام اس شدند.
So this project will develop advanced non-invasive imaging techniques in order to gain better understanding and to be able to do a better treatment and prognosis of MS.
این پژوهشگران موفق به توسعه یک روش تصویربرداری جدید شدند که میتواند تغییرات بیوشیمیایی در مغز مبتلایان به بیماری MS را در مراحل اولیه تشخیص دهد. این روش جدید طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون نام دارد که میتواند مواد تولید شده در حین متابولیسم را که با بیماری MS مرتبط است شناسایی کند. رادیوتراپی یا پرتودرمانی یکی از شاخه‌های پزشکی است که پرتوهایی مانند آلفا، بتا و گاما به سلول‌های سرطانی تابانده می‌شود و البته در این روش حداقل آسیب به سلول‌های سالم بدن می‌رسد. یکی از پژوهشگران ایرانی برای اثر بخشی بیشتر این روش موفق به ساخت نانوکامپوزیتی شده که او را در زمره 1% دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان قرار داده. دکتر اسخر مصباحی متخصص فیزیک پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
مقاله‌ای که میخوام در مورد اون صحبت بکنم مقاله‌ای است که در سال 2021 در مجله رادیوتراپی اند آنکولوژی که در اروپا چاپ میشه به چاپ رسیده و در مورد طراحی و ساخت یک نانوکامپوزیت هست که میتونه بیماران رو در مقابل پرتوهای نوترونی حفظ بکنه. ساختار این نانوکامپوزیت ها به این صورت هست که ما میتونیم از نانوذرات مثل آهن یا نانوذراتی که حاوی بور هستند برای جذب نوترون های خروجی از سر دستگاه شتاب دهنده استفاده بکنیم. این ایده ابتدا به صورت یک ایده به ذهن من رسید و بعد اون رو طبق یک تحقیقاتی که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام دادیم شبیه سازی کردیم، ساختیم و بعد این ماده رو معرفی کردیم و خوشبختانه نتایجش هم مورد قبول به اصطلاح متخصصین این هم قرار گرفت و به چاپ رسید.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. به نام خدا خانم ها آقایان سلام، اینجا عشق کتاب. ارزشمندترین نقطه زندگی هر آدمی خود اون آدمه. من معتقدم خداوند عجیبتر و غریبتر و شگفت‌آورتر از خود آدمیزاد خلقتی نداره. گویی آفریده شدیم در دنیا و هر کدوم از ما دنیایی است برای خودش. آفریده‌های ارزشمند خدا آدمیزادها همیشه در همواره زندگی نقاطی دارند که اونجا آروم می‌گیرن. آروم آروم. من امروز میخوام در عشق کتاب با شما از تنهایی حرف بزنم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما بلد نیستیم تنها باشیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما از تنهایی میترسیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما نمیدونیم وقتهایی که تنهاییم چه کار کنیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما حتی به این فکر هم نکردیم که گداری وقتها تنهایی یک موهبته. به گمان من تنهایی فرصتیه که من میتونم در اون فرصت به کند و کاو و کاوش در وجود خودم بپردازم. پیدا کردن خود من. گاهی وقتا تنهایی ارزشمندترین دارایی وقت من حساب میشه. گاهی وقتها تنهایی یک پل بزرگ برای رسیدن به اون چیزیه که من اسمش رو میگذارم خداگاهی. با یک کتاب عجیب و غریب امروز مهمان شما شدم و حقیقت ماجرا اینه که تا زمانی که خودم این کتاب رو ندیده بودم فکر نمی کردم یک کتاب بتونه به این حد عجیب، شگفت‌آور و در عین کوچکی عمیق باشه. آماده شنیدن یک نوشته عجیب و غریب باشید لطفاً. مواد لازم: دو تا آدم، یک رابطه. طرز تهیه: روزهای شادی را می‌گذرانیم، لذتی را که از با هم بودن داریم تا رسیدن به مرحله جوش با تمام مراحل زندگی تون تون مخلوط می‌کنیم، دوستان را به رابطه اضافه می‌کنیم. وقتی زیر فشار وعده ها خوب له شدیم، دروغ ها را اضافه می کنیم. وقتی خوشبختی شروع به قلقل کرد، شعله زیر رابطه را خاموش می کنیم و می گذاریم مدتی به حال خودش باشد. وقتی به دمای اتاق رسید، به میزان دلخواه ادویه های مثل حسادت و دعوا را به آن اضافه می کنیم. وقتی رابطه کاملا سرد شد، همراه آن اشک چشم صرف می کنیم. این تیکه شگفت‌انگیزی که شنیدید بخشی از کتاب طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق، نوشته آقای یکتا کوپان و ترجمه خانم مژده الفت بود. آقای یکتا کوپان نویسنده ترکیه‌ایه و متولد 1968. تا حالا تقریبا 20 تا کتاب از ایشون چاپ شده و جایزه های متعددی رو نصیب خودش کرده. توصیه میکنم این کتاب رو در کنج تنهایی خودتون و در یک فرصت مناسب نوش جان کنید. کتاب طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق، نوشته آقای یکتا کوپان و ترجمه خانم مژده الفت.
یکی از آن چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. برای خواستن نمی‌خواهد. در اوج سمن نان میخواهد. دوست میدارد اما در این حال میخواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد میآورد
که فراموش کنید.
عشق کتاب.
یکی از خوندنی های همیشگی من در به قول سعدی ایام سباوت و در ایام نوجوانی روزنامه های بابام بود. یکی از کشرفتنی های جذاب من از جیب پالتوی پدرم روزنامه تا شده صبح یا بعد از ظهر به فراخور بیرون رفتن پدرم بود. ستون‌های ادبی جذاب، نوشته‌های خیلی خیلی بامزه و طنزی که حتی طنزشون رو متوجه نمی‌شدم اما می‌دونستم که برای خیلی از هم‌میهنانم معنی دارن و بوی بی‌نظیر کاغذ. چه بخوایم چه نخوایم رفقای عشق کتابی، ادبیات روزنامه‌نگاری جزو یکی از مهمترین رسته ها و به قول فرنگی ها ژانر های ادبیاته. و عرضه به حضور شما بشود که کتابخانه پر عضو عشقی کتاب امروز افتخار داره که میهمان و عزیزی رو به شما معرفی بکنه که یک چهره برجسته در ادبیات روزنامه نگاری این مملکت. سرکار خانم نیکنام سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. امیدوارم که ایامتون به کام باشه، همچنین ایام همه ایرانیان به کام باشه هر کجای دنیا که هستن و صدای ما رو میشنون.
زنده باشین. من هم برای شما بهترین ها و خوبترین ها آرزو میکنم، برای شما نوشتن های بسیار رو آرزو میکنم، چون ما کیف میکنیم حقیقتش اینطوریه ماجرا. عرضه به حضور شما که سرکار خانم نیکنام، روزنامه یا کتاب؟
قطعا کتاب. من فکر میکنم که کتاب در شکل و فرمتی که به هر حال چاپ میشه، جلد پیدا میکنه، با توجه به محتوایی که خب به هر حال نویسنده ها خیلی خیلی عمیق‌تر نگاه میکنم به نوشتارشون تا روزنامه نگارها که به خوراک روزانه بیشتر دارن دقت میکنن، که البته اونم کارکرد خودشو داره، ولی به هر حال این کتابه که با اون عمق و ژرفایی که داره با ما باقی میمونه و ما میتونیم بارها و بارها بریم به اون مراجعه کنیم و هر بار درک و دریافت تازه‌ای داشته باشیم.
شعر یا داستان؟
من خودم برای شعر ارزش طبیعتاً بالاتری رو قائل هستم، به خاطر اینکه شعر علاوه بر اینکه با شعور شاعر در ارتباط مستقیم هست، با شهودش هم ارتباط تنگاتنگی داره. شاید میخوام بگم که اصلاً شعر رو به هیچ کس به سختی، یعنی واقعا به سختی میشه به کسی یاد داد که چطور شعر بگه، مثل که یک مهارتی که با یکی به دنیا میاد، جهان رو شعر میبینه. ولی داستان به هر حال اسلوبی داره، مثل مثلا معماریه، شما میتونین با به هر حال پاس کردن یک سری واحدهای آموزشی معماری داستان رو یاد بگیرید. داستان به همین دلیل میبینین که تعداد داستان نویسا روز به روز زیاد میشه، چون معماران نویسندگی ما تو کلاس ها و کارگاه ها شرکت میکنن و اصول رو یاد میگیرن.
بله.
اما خب این که اون نویسنده چقدر جهانبینی به هر حال درخوری داشته باشه و دنیای داستانی که میسازه چقدر جذاب باشه، اونجای بحث داره دیگه. اون میشه منحصر به فرد بودن نگاه یک نویسنده.
خانم نیکنام، نمیدونم، شاید سوال زردی باشه، شاید سوال، ولی برای خودم جالب بود. شاید من چون در همتنیدگی مغزیم با شعر و کتاب.